آزادی، مجله بامدادی.
سلام و روز شما بخیر. طاهری سفر هستم. در این برنامه تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. امروز پنجشنبه 14 اپریل سال 2011 میلادی، ساعت در شهر دوشنبه 8 روز. در ابتدای برنامه سرخطی خبرها. در ختلان علیه والدان 5 دانشجوی سابقه مدرسه های خارجی اسلامی پرونده جنایی باز کردند. شورای امنیت سازمان ملل بمب‌گذاری در مترو شهر مینسک را محکوم کرد. در چین امروز نشستی سران 5 قدرت اقتصادی در حال رشد جهان آغاز می شود. بریتانیا و فرانسه در پی شدت بخشیدن به حمله ها علیه نیروهای قذافی هستند. تفصیل خبرها. در ولایت ختلان علیه والدان 5 دانشجوی که از مدرسه های اسلامی خارجی برگشتند پرونده جنایی باز شده است. طالب جان عظیموف، یاور دادستان ولایت ختلان، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
این پرونده جنایتی وابستگی دارد به اون شهروندانی که به تعلیمات غیر قانونی دینی جلب شدگی بودند و پدر و مادر آنها مانعی کرده تحصیلات عمومی میانه حتمی را در حال دیر ولایت نگرفته به خارج از جمله افغانستان، پاکستان، ایران سفر برشدگی بودند.
مقامات تاجیکستان از تیر ماهی سال گذشته بعد یک دعوت امام علی رحمان رئیس جمهور که مدارس خارجی را محل گرایش جوانان به تندگرایی و تروریسم نامید، بیشتر از 1000 دانشجوی تاجیک را از خارج پس آوردند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. شورای امنیت سازمان ملل با حمله ظاهراً تروریستی خواندن بمب‌گذاری در مترو پایتخت جمهوری بلاروس این حمله را محکوم کرد. در بمب‌گذاری شام دوشنبه در مترو مینسک 12 نفر کشته و 150 تن دیگر مجروح شدند. بنا به گزارش‌ها کلمه ظاهری را به آن خاطر در بیانیه اضافه کردند که بعضی از شورای امنیت، بعضی از اعضای شورای امنیت دایر به عاملان حمله شبهه داشتند. در بیانیه 15 عضو شورای امنیت آمده است: شورا حمله ظاهراً تروریستی در بلاروس را با شدیدترین لحن ممکن محکوم میکند. مقامات بلاروس گفتند بمب‌گذار مظنون و دو شریک او بازداشت شده و گناه خود را اعتراف کردند. یک مقام رسمی دولت فرانسه اعلام کرد که این کشور و بریتانیا در مورد شدت بخشیدن به حمله های هوایی به نیروهای معمر قذافی به موافقه رسیدند. دو کشور میخواهند از این راه به شورشان لیبیا کمک کنند که آنها تلاش دارند به حکومت 43 ساله معمر قذافی در لیبیا خاتمه دهند. اعلام مذکور بعد از ملاقات دیوید کیمرون نخست وزیر بریتانیا با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در شهر پاریس صدا داد. بعد کم کردن حضور آمریکا در عملیات های هوایی در لیبیا، حالا فرانسه و بریتانیا اکثرا به نیروهای معمر قذافی حمله میکنند. اما در هفته گذشته عملیات های ناتو نه شورشان را در این جنگ دست بالا کرد و نه به حمله های خرابیاوری نیروهای قذافی خاتمه داد. دادگاه ناحیه فیض‌آباد در شرق تاجیکستان امر داده است تا عطاولو رقیب یک ساکن این ناحیه که دو سال باز برای منزل و زمین با مقامات بحث داشت بازداشت شود. دادگاه عطاولو رقیبوف را به ایجاد مانعیت در روند محاکمه دادگاهی متهم دانسته و امری بازداشتی را صادر کرده است. بحث عطاولو رقیبوف با حکومت ناحیه فیض‌آباد در مسئله زمین و منزل دو سال پیش شروع شده است و میگوید مراجعاتش تا به دستگاه ریاست جمهور هیچ نتیجه ندادند. ادامه خبرها. از رادیو آزادی، رهبران 5 قدرت بزرگی در حال احیای اقتصادی موسوم به گروه بریک امروز در شهر سنیه چین ملاقات میکنند. برزیلیا، روسیه، هندوچین و آفریقای جنوبی شامل این گروهند. 40% اهالی کره زمین در این کشورها زندگی میکنند و تقریبا 1/5 تولیدات ناخالص ملی جهان با آنها راست میآید. اصلاحات سیستم مالی جهان، تجارت، وضع در خاورمیانه و شمال آفریقا از مسائل بحث در نشست بوده است. ایالات متحده آمریکا میگوید ناظران سلاح‌های اتمی این کشور بعد از 16 ماه دیگر باره به روسیه برگشتند. حضور ناظران آمریکایی در روسیه آخری سال 2009 ممنوع شد زیر حکم اعتبار یک پیمان مهمی کاهش سلاح‌های اتمی بین دو کشور پایان یافت. بعد حکم اجرا گرفتن پیمان نوی استارت در ماه فوریه شرایط بازگشت ناظران دو کشور به قلمرو دیگر با قلمروی همدیگر فراهم شد. تحت این پیمان ناظران با چشم خود می‌بینند که تا کجا پیمان کاهش تعداد سلاح‌های اتمی در هر دو کشور رعایت می‌شود. و مقامات آمریکا گفتند یک شبکه بزرگ کامپیوترهای آلوده به ویروس را خونسا کردند که جنایتکاران اینترنتی از طریق آنها اطلاعات مهم مالی مردم را می‌دزدیدند. وزارت عدلیه و بیوروی فدرالی پژوهش آمریکا و یا FBI گفتند بوتنت موسوم با کورفلات ظاهرا 10 سال فعال بوده و 2 میلیون کامپیوتر در سراسر جهان را با ویروس آلوده کرده است. بوتنت شبکه کامپیوتری است که از طریق آن یک نفر میتواند از طریق کامپیوترهای کاملا فردی بیگانه و دور به شبکه های دیگر حمله کند و یا عملیات انجام دهد. 13 نفر با اتهام دست داشتن به این نوع جنایت متهم شدند. شنونده بسیار عزیز و ارجمند، برای دریافتی اخبار بیشتر و اگر مایل چنین اخبار داشته باشید، پس تورنمای رادیو آزادی در اختیار شماست در نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در این فرصت مجله بامدادی همراه میبینیم که امروز هوا در تاجیکستان چگونه خواهد بود. با گفته هواشناسان تاجیکستان، هوا امروز نظر به دیروز در کشور گرمتر خواهد بود. در وادی‌ها از جمله شهرهای قرغان‌تپه، کلاب، خوجند و ناحیه‌های اطراف دوشنبه حرارت از 26 تا به 31 درجه می‌رسد. حرارت شبانه به شدت پایان می‌رود و تنها از 9 تا 14 درجه خواهد بود. در ولایت کوهستانی بدخشان شب سرد است، از 4 تا 9 درجه و روزانه برعکس است، 4 تا 9 درجه گرم می شود. در دوشنبه پایتخت چون در دیگر شهرهای کشور باران نمی بارد، حرارت از 29 تا 31 درجه خواهد رسید. هوای گرم و داغ ولی تحمل پذیر هنوز. خب این هم بود تصویری وضعی هوا در تاجیکستان. حالا عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر در مجله بامدادی با هم می شنویم. جزا برای تربیه نادرست فرزند. پرونده به ضد والدین 5 دانشجو که از مدرسه‌های خارجی برگشتند. گروه بین المللی تماس از معمر قذافی خواست به خاطر پایان دادن به مناقشه در لیبی از قدرت برود. دادگاه دوشنبه حکم کرد که دعوا علیه نشریه رئیس جمهوری تاجیکستان درست نیست و این نشریه هیچ کاری خطایی نکرده است. ببرخی مسائل مرزی و جنجال برای زمین و خانه موضوع اصلی بحثی روزنامه‌های چاپی دوشنبه. به دنبال بازگشت 100 نفر از دانشجویان تاجیک از مدرسه های اسلامی خارجی، والدین تعدادی از آنها ظاهرا برای فرستادن بچه هایشان به این مدرسه ها در نزد دادگاه های تاجیکستان جواب خواهند گفت. سال گذشته بعد از دعوت رئیس جمهور امام علی رحمان، مقامات کشور بیشتر از 1000 دانشجو را که در مدرسه های کشورهای عربی، پاکستان، ایران و افغانستان تحصیل میکردند به کشور بازگردانیدند. حالا دادستان ولایت ختلان میگوید علیه والدین 5 دانشجوی سابق که مانع تحصیل بچه خود در مکتب های تاجیکستان شدند پرونده جنایی باز کرده است. در این باره گزارش داریم از ناصر جان مامورزاده، خبرنگاری رادیو آزادی در ختلان.
طالب جان عظیموف، یاوری ارشد دادستان ولایت ختلان، به رادیوی آزادی گفت در این پرونده ها اساساً پدر و مادر نابالغانی که از راه های غیر رسمی برای تحصیل به کشورهای اسلامی افغانستان و پاکستان راه یافتند به جوابگری جنایتی کشیده شدند و افزود این افراد بر قصدانه مانع تحصیل فرزندان خود در تاجیکستان شده آنها را مجبوراً به خارج کشور روان کردند.
پدر و مادر آنها مانعی کردند تحصیلات عمومی میانه حتمی را در حدود ولایت نگرفتند، مجبوران با تعلیمات غیر قانونی دینی با کشورهای خارجه از جمله افغانستان، پاکستان، ایران سفر برشته گیدن. از روی همین حادثه آغاز کرده شده است.
تعقیب جنایی والدین جوانانی که به ادعای مقامات غیر رسمی در مدرسه های اسلامی خارجی تحصیل کرده اند در حال صورت می گیرد که روزی دوشنبه 11 اپریل وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست در دوشنبه گفته است با اقرار هر نفر دومی بازگشته به وطن در اثنای تعلیم در خارجه آنها را به جهاد و نافرمانی دعوت می کرده اند. مرادعلی قلندرف، ساکن ناحیه باختر، می گوید هرچند تحصیل پسرش در ایران هیچ مشکل نداشت، با دعوتی رئیس جمهور او را به خانه برگردانید. اما به گفته جناب قلندرف، تعقیب جنایی پدر و مادر برای تحصیل فرزندشان در خارجه درست نیست.
جناب عالی که بفرست شما که مراجعه کرد، حالا همونو برگردانیم برای که وضعیتی جمعه هم که ناتی نیزن برای این در مدرسه های میخوامان تحصیل میکنم.
ساکین دیگری ناحیه باختر که خود را محیدین معرفی کرد نیز میگوید با خواهش حکومت محلی وی دو پسرش را از مدرسه خارجی برگردانید. اما حالا محیدین هم از آن نگران است که مقامات به اصطلاح خوال شکنی نکنند. به ادعای کارشناسان محلی کشاده شدن پرونده ها علیه والدین جوانانی که در مدرسه های دینی خارجی تحصیل کرده اند می تواند ترس و وهم و ناباوری آنان را به وعده های حکومت در مورد تامین به خطریشان به میان آورد. مرزا مودین اکراموف، جامعه شناس محلی، در این ارتباط می گوید این پرونده ها شاید به عنوان یک هشدار مقامات به ساکنان محلی باشد که در آینده از فرستادن فرزندشان به خارجه خودداری کنند.
در مقیاس ریاست‌جمهوری چقدر فراندوق شدند همه رای با جوابگیری کشتن با فکر من از روی چیز نیست. خوبتر شما را یک بار گذشت کند و کار بگذار و بدون که یک مسئولیت پدر مادر است. شاید ممکن در آینده یک تکونی بشود در بابت پیشگیری این حادثه.
این هم در حالی است که با تاکید دادستانی ختلان افتتاحی پرونده ها تنها به نقض قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی تاجیکستان ربط داشته، هدف ترس و وهم دادن شهروندان را به دنبال ندارد. در مجموع امسال دادستانی برای رعایت نشدن قانون مذکور در قلمرو ولایت ختلان 8 پرونده جنایتی باز کرده است، از جمله علیه سرخطیبانی بعضی مسجدها، همچنین 10 نفر به جوابگری انتظامی و 117 نفر به جوابگری ماموری کشیده شدند که نیز اکثرا امام خطیبان یا افراد دیگری مذهبی بودند. دادستانی میگوید در پی تفتیش و سنجش ها همچنین فعالیت 229 مسجد غیر رسمی در ختلان نیز ممنوع اعلان شده است. نصیرجان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
در مجموع تای چند ماه اخیر بیشتر از 530 نورس و جوان ختلانی از مدرسه اسلامی خارجی به تاجیکستان فراخوانده شدند. شنونده عزیز، بسیار خوشحال می شویم مگر نظر و اندیشه های خود را دایر به این موضوع به ما بفرستید. تنها سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه تی جی و در پاورق این گزارش که همانجا نشر شده است نظر خود را بنویسید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
رهبران جهانی در نشست خود دایر به وضع لیبیا در قطر خاتمه داده و از معمر قذافی رهبر لیبیا خواستند از قدرت برود و بگذارد تا مردم لیبیا خودشان دایر به سرنوشت کشور تصمیم بگیرند. در نشست گروه بین المللی تماس این رهبران گفتند معمر قذافی و رژیم او مشروعیت خود را از دست دادند. در نخستین نشست خود گروه تماس که به آن 16 کشور خاورمیانه، اروپا، سازمان ملل، اتحادیه افریقا و اتحادیه عرب شاملند، با یک بیانیه سخت از معمر قذافی رهبری لیبیا خواست از قدرت برود و نیروهایش نیز حمله به غیر نظامیان را فوراً بس کنند. نمایندگان این گروه که دو هفته پیش در نشست در شهر لندن تأسیس شد گفتند مکانیزم کمک به شورشیان در لیبیا را درست میکنند که برای خاتمه دادن به حکومت 42 ساله قذافی میجنگند و مناطق شرقی لیبیا را تحت نظارت دارند. آنها همچنین خواستار حل مناقشه از راه مسالمت‌آمیز از سوی مردم لیبیا شدند، اما در رابطه با شیوه از قدرت دور کردن معمر قذافی در میان کشورهای عضو ناتو اختلافات نظر وجود دارد. بریتانیا و فرانسه میخواهند پیمان در عملیات های هوایی علیه سلاح های سنگین و توپخانه های نیروهای قذافی نقشی بیشتر داشته باشد و هم میخواهند تا شورشیان لیبیا مسلح کرده شوند. بریتانیا و فرانسه از آن مایوس شدند که عملیات هوایی ناتو نه شورشیان را در این جنگ دست بالا کرد و نه به حمله های خرابی آوری نیروهای قذافی به شهر محاصره شده میسرته خاتمه داد. حالا تنها نیروهای هوایی بریتانیا و فرانسه اکثرا به نیروهای قذافی حمله میکنند. کشورهای دیگری عضو ناتو از این عملیات فاصله گرفتند و تنها فضای پرواز ممنوع در لیبیا را نظارت میکنند. روز سه‌شنبه آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه ناتو را انتقاد کرد که نتوانسته است به بمباری شهر میسرته خاتمه دهد که گفته میشود طی 6 هفته محاصره در این شهر صدها غیر نظامی کشته شدند. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا روز گذشته از اعضای دیگر ناتو خواست به عملیات علیه نیروهای زمینی قذافی بپیوندند. او گفت کشورش با شیوه‌های دیگر به مخالفان لیبیا کمک میکند. United Kingdom gives support, gives materials. بریتانیا به مخالفان در لیبیا کمک از جمله کمک های مادی میکند. ما به آنها تجهیزات غیر نظامی میدهیم و تا کنون به مخالفان حکومت لیبیا وسایل مخابراتی دادهیم. ما به آنها این وسایل را رساندیم و مهمات دیگر غیر نظامی هست که در اختیار آنها قرار خواهیم داد. نمایندگان شورشیان لیبیا در نشست گروه تماس گفتند آنها انتظار کمک بیشتر از ناتو هستند و افزودند که ناتو با نیروهای حداقل عمل عمل میکند و باید حمله ها علیه توپخانه و سلاح های وزنی نیروهای قذافی را شدت بخشد. اما اختلاف نظر در این مسئله در میان اعضای ناتو در نشست نیز واضح شد، چون استیون ونکر وزیر امور خارجه بلژیک گفت قطعنامه سازمان ملل از روز 17 مرد که به ناتو اجازه داده است غیر نظامیان لیبیا را از نیروهای معمر قذافی دفاع کند، مسلح کردن مردم آسایشته را اجازه نمیدهد و او افزود هیچ ضرورت به تقویت حمله های هوایی نمیبیند. یک سخنگوی شورای ملی موقتی شورشان لیبیا در نشست شهری دوحا در پایتخت قطر گفت ائتلاف بین المللی مسئله تامین سلاح را بررسی میکند که به گفته او باید به سربازان داده شوند که ارتش قذافی را ترک کردند. او گفت شورشان لیبیا تنها سلاح های ساده دارند که از نیروهای حکومتی گرفتند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
شما هم هنری خود را نشان دهید و هر عکسی جالبی که دارید به ما بفرستید و در ادامه برنامه واقعا یک آگاهی داریم دایر به فرستادن عکس و هم متن دایر به یک موضوع مهم. ولی حالا برمیگردیم به تاجیکستان و از یک دعوای دادگاهی علیه جمهوریت نشریه رسمی حکومت تاجیکستان صحبت میکنیم. جمهوریت سال گذشته تحت نام مستعار مقاله نشر کرد که در آن رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات به شدت انتقاد شده و هم گفته میشد که رحمت الله ظاهیروف به اصطلاح گماشته ازبکستان است. البته رحمت الله ظاهیروف از این مقاله با خشم آمد و جمهوریت را به دادگاه کشید. حالا از همکارم رحمت کریمی دولت میشنویم که دادگاه نسبت به دعوای رحمت الله ظاهیروف علیه نشریه رسمی حکومت تاجیکستان چگونه حکم کرد.
رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید از بالای حلنامه دادگاه ناحیه فردوسی با دادگاه شهر دوشنبه شکایت خواهد بود. رحمت الله ظاهیروف دعوا دارد که در مقاله تحت عنوان ظاهیروف با آسیاب کی آب می‌ریزد که در تاریخ 12 فوریه سال 2010 در نشریه جمهوریت نشر شده است، مورد تهمت و تحقیر قرار گرفته است. در این مقاله به صورت غیر مستقیم تلاش شده است که از رحمت الله ظاهیروف چهره مانند به عامل نفوذی ازبکستان تصویر شود. آقای ظاهیروف از دادگاه درخواست کرده است که جمهوریت را به نشر جوابیه او و پرداخت ضرر معنوی وادار کند. اما دادگاه دعوای رحمت الله ظاهیروف را راجع به تهمت و تحقیر و اینچنین نشر پاسخ رد کرده است. آقای ظاهیروف میگوید از چنین حلنامه دادگاه راضی نیست و از بالای آن به دادگاه تجدید نظر شکایت خواهد برد. او میگوید
سود در این روسیا ظاهرا دید که جمهوریت یکم برای اثبات چیز پیشنهاد کرده نتونست. یکم مثلا رسمی روزنامه جمهوریت به سود پیشنهاد کرد که ما این گنا مؤلف رو نمیدونیم، یکم سراغش هم نمیدونیم. غیر از این همین چیز رو با وقتی مرافع میشد نماینده روزنامه جمهوریت یک بار به ذمه گرفت که ردیش در روزنامه چاپ میکنیم، حتی در مرافع سودی مقرر کردم که کدام روز چاپ شده نشته که روز شنبه باید چاپ میشید، لیکن نماینده وکالتدار در روزنامه بعد از یک هفته بازگشته آمد که باید این به اجازت نداد، یعنی اون چیزی که عهده‌داری در مرافع سودی گرفته بودن و اجرا کردن نتوانستنم.
بعد از صادر شدن قرار دادگاه کساسیونی یا تجدید نظر، حلنامه دادگاه ناحیه فردوسی به حکم اجرا در خواهد آمد. این در حال است که سردبیر نشریه جمهوریت، معاونان او و اینچنین نماینده وکالتدار این نشریه در مرافع دادگاهی از اظهار هر گونه نظر در مورد این قضیه خودداری کردند. صاحب نظران میگویند صادر نمودن حلنامه به نفع نشریه پرزیدنت و بر علیه رئیس حزب مخالف سوسیال دموکراتی تاجیکستان نمیتواند بدون تاثیر مقامات اجرایی صورت گرفته باشد، زیرا به گفته کارشناسان در این مورد عادی ترین طلبات قانون مطبوعات و کدکس شهروندی، یعنی حق حتمی شهروند با جواب گفتن در مورد اتهام علیه خودش وارد شده در مطبوعات، از سوی دادگاه نادیده گرفته شده است. نوردین قرشبایوف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در این مورد میگوید
مقام اون نشریه جمهوریت که مؤسسه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است، خودش باید مسئله را به سود نبرده در خود مرحله تاسیسی حل و فصل میکند. ولی وقتی که این قضیه به سود رسید. من مطمئن نیستم که سود منصفانه با دلیل برهان جانب ها به خود داده تواند.
دادگاهی ناحیه فردوسی و خاصه قاضی که حلنامه را به نفع جمهوریت نشریه پرزیدنت تاجیکستان اکنون صادر کرده است، در یک ماه پیش علیه نشریه مستقل ملت حلنامه دیگری را صادر کرده بود که بر اساس آن این نشریه باید 1500 سومانی به نفع وزارت کشاورزی پرداخت کند و قبل از آن هم دادگاه مذکور نشریه مستقل پیکان را در بحث دادگاهی با اداره تاجیک استاندارد برای پرداخت حدود 300 هزار سومانی به نفع تاجیک استاندارد وادار کرده بود. اینچنین دعوای یک مقام وزارت کارهای داخلی علیه نشریه آسیا پلوس نیز در دست بررسی این دادگاه قرار دارد. همچنین در دادگاه ناحیه سینان است بحث سه قاضی دادگاه تاجیکستان با سه نشریه مستقل آزادگان، فرج و آسیا پلوس ادامه دارد که خواستار پرداخت حدود 5 میلیون سومانی جبران معنوی از سوی نشریه ها شدند. سازمان های بین المللی، سفارت های غربی مقیم دوشنبه و تشکل های ژورنالیستی با اظهار نگرانی از پرونده علیه نشریه ها آن را استفاده دادگاه چون اسباب فشار دولت به آزادی مطبوعات عنوان کردند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حکم دادگاه شهر دوشنبه نسبت به دعوای رحمت الله زاییروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان علیه نشریه رسمی حکومتی تاجیکستان جمهوریت و ضمناً سازمان ملل در گذشته در گزارش‌های خود گفته است دادگاه‌های تاجیکستان مستقل و بی‌طرف نیستند و دستنگری حکومتند که این بی‌شک به امرهای همین دادگاه‌ها بی‌تأثیر نمی‌ماند. شنونده عزیز، قبل از تقدیم گزارش دیگر اجازه دهید همان آگهی را که گفتم به سمع شما برسانم. به مناسبت 20 سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی، بخش تاجیکی رادیو آزادی تحت عنوان من در SSR زیستم برای بهترین خاطره و عکس از دوره شوروی تاریخی تاجیکستان آزمون اعلان میکند. آزمون از 15 اپریل از فردا شروع می شود تا 15 یونی سال 2011 ادامه میکند. هیئت داوران به طور بینام متن و عکس ها را بررسی و غالبان را معین می کنند. یادمانده های جالبی دقت شما باید در متن یا عکس های نکاس شود. برای برندگان آزمون چنین جایزه ها مقرر شده است: جایزه اول کامپیوتر نیت بوک، جایزه دوم دیکتافون ژورنالیستی، جایزه سوم تلفنی همراهی دارای دستگاه عکاسی. این جایزه ها برای بهترین خاطره است و برای بهترین عکس ها نیست چنین جایزه است: کامپیوتر نیت بوک اول، دوم دیکتافون ژورنالیستی، سوم تلفن همراهی دارای دستگاه عکاسی. عکس و متن های خود را می توانید به وسیله صفحه گزارش خوانندگان در وبسایت ما azadi.org بفرستید. اشاره مخصوص من در SSR زیستم را نیز در نامه هایتان فراموش نکنید.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان
27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابیش ها.
آزادی در ستیلیت.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر در خدمت شما هستم. امروز هم پنجشنبه است، روزی چاپ هفته‌نامه‌های دوشنبه. از این رو حالا همکارم خورشید همدم بعضی از این روزنامه‌ها رو برای ما و شما ورق می‌زند و مطالب و گزارش‌های مهمی این روزنامه‌ها رو خلاصه می‌کند.
ادامه مشکل بی‌برقی در تاجیکستان، بحث‌های مرزی با ازبکستان و قضیه دادگاهی عطابالله رقیب و در محور مطالب نشریه‌های این هفته چاپ دوشنبه قرار دارد. جمهوریت در مطلب قضیه برق بررسی شد نوشته است که آوازه‌های واهمه‌انگیز در میان مردم پخش شده که گویا حکومت تاجیکستان در همین حالت منظور کمابی آبانبار ناره و رودخانه وحش و مشکلات مربوط به تامین اهالی کشور با نیروی برق است و پاکستان نیروی برق می‌فروشد، هیچ اساسی واقعی ندارد، زیرا عین حال میان تاجیکستان و پاکستان خط انتقال نیروی برق وجود ندارد. نشریه باز هم نوشته است که اهالی مملکت باید آگاه باشند که این مشکلات موقتی است، دیگر بازگشت به زمستان غیر امکان است و در روزهای نزدیکترین وضع تامینات پورا با برق برقرار خواهد شد. آزادگان در مطلب زیر سلاح‌های طبیعت با برق تاجیک ساز نمی‌گیرد نوشته است که باری اول نیست که چنین وعده ها داده می شود و بعدا وضع بیشتر نگران کننده می گردد. چرا مسئولان برق تاجیک بازرسی یا معلومات درست را بر رهبریت عالی کشور پیشنهاد نمی کنند و مردم را پیشکی از قطع شدن نیروی برق آگاه نمی سازند و بعدا باعث سر و صداهای زیاد می گردد. این نشریه در مطلب دیگر مرز تاجیکان را می کشند، زمینش را از خود می کنند نوشته است که باز یک هموطن ما در مرز مشترک تاجیکستان با ازبکستان به هلاکت رسید. اما این نوبت نه از مینه های زیدی نفر که دوامی سالهای اخیر صدها شهروندان تاجیکستان را کشته و صدها تن دیگر را معیوب کرده است، بلکه این دفعه تبعه جمهوری ما را مرزبانان همسایه کشور پراندند. دنیا با اشاره به تاسیس نهادی نو در ازبکستان با نام کمیسیای صدهای بزرگ این اقدام را بهانه نوی ازبکستان ارزیابی کرده است. با نوشته نشریه این اقدام دولت تاجیکستان گامی نوبتی در جهت مخالفت با تصمیم دولت تاجیکستان در مورد از سرگیری ساختمان نیروگاه راغون است. امروز نیوز در مطلب به موضوع گردش غیرقانونی مواد مخدر پرداخته نوشته است که امروزها صدها کیلوگرم مواد مخدر از مرز افغانستان به تاجیکستان و کشور ما انتقال می‌یابد که در بعضی مواردها سرحدبانان تاجیک بر عوض چند صد دلار با قاچاقچیان برای وارد نمودن مواد مخدر به خاک ما همکاری می‌کنند. اما به نوشته نشریه خوشنود رحمت‌اللهی سرداری شعبه مطبوعاتی سرایاست قشون‌های سرحدی کمیته امنیت ملی گفته است که این گونه معلومات را ندارد. نجات مصاحبه را با حسن بابایف دادستانی ناحیه فیض‌آباد آراست که این مقام دادستانی گفته است پرونده عطابالله رقیب و از جانب پراکورور و پراکراتور آغاز نشده است و در آغاز نبودن پرونده جنایتی من یگان تشبث نداشتم. اما با این هم جناب بابایف گفته است که قضیه ساختمان عطابالله رقیبوف از طلبات قانون برمی‌آید و مختصراً آن این است که رقیب در زمین غیرقانونی اشغال کردهش خودسرانه ساختمان کرده است. فرج در پاسخ به دعوت پرزیدنت تاجیکستان برای ذخیره دو ساله محصولات غلگی نوشته است که صاحب کاران باید ار ذخیره کنند، زیرا مردم عادی چنین امکان را ندارند. نشریه می افزاید در حالی که در کشور معاش حدی اقل 80 سومانی را تشکیل داده و نرخ یک خلطه ار تا به 150 سومانی رسیده است، آیا مردم عادی امکان ذخیره نمودن محصولات غلگی برای دو سال آینده را دارد؟ این است که به نوشته نشریه این تاکید پرزیدنت نه به مردم عادی بلکه به صاحب کارانی که به واسطه به سودای ار مشغولند تعلق دارد. در شرایطی که شماره اهالی روز به روز می‌افزاید و قریب 70% مردم در حالت بیکاری قرار دارند.
خورشید همدان بود با چشمانداز به روزنامه‌های چاپی دوشنبه و با این چشمانداز به پایان بخش سوم و نهایی مجله بامدادی رسیدیم. پیش از تقدیم برنامه آینده ساز یک ترانه خوبی را با هم می‌شنویم. من طاهری سفر اینجا با شما خداحافظی می‌کنم. روزی خوبه داشته باشید. The best of the best. Nozomin.
Moro kabai ish chadari nozani. Majnun shud basara madari nozani. Moro kabai ish chadari nozani. Majnun shud basara madari nozani. گل بسرت نازنی بود پیکرت نازنی افسانه شهری ما جادوگرت نازنی ها بله ها بله بازیگرت نازنی 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 تاجی سرت نازنی به بالا از همه بالا تری هم به رخسار از همه زیبا تری گر به خاموشی سخن ها می سرایی آی بی نازم از همه زیبا تری گر به خاموشی سخن ها می سرایی آی بی نازم از همه زیبا تری سنگر از نازمی مارا کبه ایش شادری نازمی مجنون شد بسرا مادری نازنین گل بسرت نازنین بود پیکرت نازنین افسانه شهری ما جادوگرت نازنین ها بله ها بله بازیگرت نازنین 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 تاجی سرت نازنین Garu me diga
رادیو یوز